بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. و على آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في خطبة للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه وبالعقول يعتقد معرفته وبالفطرة تثبت حجته خلق الله الخلق حجاب بينه وبينهم ومباينته إياهم مفارقته إنيتهم حدیث دوم از باب دوم از کتاب شریف توحید صدوق مورد صحبت بود و آن حدیث خطبه ای از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام که حاوی مهمات مسائل توحیدی است. قسمتی از این خطبه شریفه قرائت شد. به این جملاتی که خوندم رسیدیم. و بالعقول یعتقد و معرفته حضرت فرمودن که معرفت پروردگار به وسیله عقول مورد اعتقاد قرار می گیرد و بالعقول یعتقد معرفته معرفت پروردگار مورد اعتقاد انسان قرار می گیرد انسان ها اعتقاد به معرفت پروردگار پیدا می کنن به وسیله عقول در این مورد توضیحی که مناسب هست به عرض برسد این است که بدیهی است که حضرت حق محاط به عقول قرار نمی گیرند یعنی عقل احاطه پیدا کند به حضرت حق، کما این که هیچ وسیله ادراکی نمیتواند حضرت حق را محیط باشه، به خاطر اون جمله قبلی که بحث شد، مبسوط صحبت شد، که هر چیزی که محات باشه برای عقل اون محدود خواهد بود، و هر چیزی که محدود شد، اندازه دار شد، اون مخلوق خواهد بود. به جهت اینکه حدی که دارد، علتی باید اون حد را به وجود آورده باشد و به نتیجه نیازمند به علت خواهد شد. اینه که اگر محات به عقل هم گفته بشه همین اشکال رو داره. به نتیجه بدیهی است که روشن است که حضرت حق محدود به عقول نخواهد بود، ولی اعتقاد به این که ذات مقدسی است دارای همه کمالات و منزه از همه نواقص، این اعتقاد به وسیله عقل مشخص میشه. عقل است که ملزم میکند انسان را به اعتقاد به چنین حقیقتی، حقیقتی مستجمع جمیع کمالات و منزه از همه نواقص. توضیح خوبی در این قسمت، در این شرح مرحوم قاضی سعید قمی هست که مناسب هست خونده بشه، که حتما توجه دارید از شرح‌های نسبتا مبسوط و مفصل و دقیق و کاملا با اهمیت این شرحه، نه این که هر اونچه فرمودن 100% مورد تصدیق باشه، که هیچ کتابی اینجور نیست الا اونچه که در ارتباط با وحی باشه، ولی از دقت و تشریح و تبیین قویی برخوردار هست. در ارتباط با این جمله و بالعقول یعتقد معرفته، در همون جلد اول شرح توحید صدوق با این چاپی که بنده دارم قرائت میکنم، صفحه 127، ثم افاد صلوات الله علیه ان ما یمکن للبشر هو ان یعتقدوا بالعقول الاقرار بمعرفته لل علم به از لا یحیطون بهی علما، به وسیله عقل ناچار است که انسان معتقد بشود به این که حقیقتی چنین و چنان وجود داره، ولی علم به او، یعنی علم به ذات او، علم به کنه او، احاطه به او، خیر. و معنی کلام ان الله لا یعرف من طریق الحس ولا الخیال، توهم خداوند از طریق حس همه حواس ظاهره انسان و از طریق قوه تخیل لا یعرف بل من طریق العقل، اون هم با این توضیح و هو ایزن لا به ان توحیت بهی سبحانه العقول، اون هم نه به این صورت که میگیم یعرف بالعقل یعنی عقل احاطه کنه به حضرت حق و حضرت حق محاط عقول قرار بگیرد، و هو ایزن لا به ان توحیت بهی سبحانه العقول فانه مستحیل کما بینا، که در ارتباط با جمله قبل کاملا توضیح داده شد که کل معروف به نفسهی مصنوع، بل به ان یحصل العقد القلبی من جهت صنع ان لهذا العالم مبدعا لیس کمثلی شیء، بلکه چی میشه؟ عقل است که عقد قلبی، اعتقاد قلبی به وسیله عقل برای انسان با توجه به مصنوعات و آیات پروردگار این عقد قلبی، ایمان قلبی به چنین حقیقتی حاصل میشه. بل به ان یحصل العقد القلبی من جهت صنع، به خاطر توجه عقل به مصنوعات، ان لهذا العالم مبدعا لیس کمثله شیء، به اینجا میرسه عقل که یک مبدعی باید باشه که چیزی به مانند او نیست، چین که اگر او مانند چیزی باشه از چیزهایی که عقل در ارتباط با او هست، حکمش حکم همون خواهد شد و نمیتواند مبدع باشه، لازمش اینه که مصنوع باشه. پس چنین میشه که لیس که مثلیشه، ولا یشبهه شیء و هذا هو حد معرفتهم بالله، حد معرفت مردم به وسیله عقل به خداوند متعال اینه که از آیات و آثار حضرت حق و از مصنوعات این استفاده را می کند، اثبات می کند که باعث یک حقیقتی که لیس کمثله شیء و لا یشبه شیء باشه، اعتقاد به چنین حقیقتی به وسیله عقل انجام بشه. اینه که گفته میشه که و بالعقول یعتقد معرفتو، جهت استدلال هم از طرق مختلف که از جمله همین که وابستگی همه موجودات و این که این موجودات به خود قائم نیستند، اعلام میکند که باید یک حقیقت قائم به خودی باشه، چون وقتی موجودات قائم به خود نباشن یعنی نمیتونن خودشون باشن، معنی قائم به خود همینه که به خودش نیست دیگه، قائم به خود نیست، معنی وابسته اینه که به خودش نیست، اون وقت به هر موجودی که توجه بکنیم میبینیم چنین چیزی به خاطر این که دارای خصوصیاتیست که اون خصوصیات میرساند که این به خود قائم نیست، هرچه که به خود قائم نیست نمیتونه خودش مستقلن باشه، اگر به مثل خودش تکیه داشته باشه اون مثل خودش هم که مثل خودشه،
اون هموکش همینه. پس بایست یک حقیقتی باشه که اون حقیقت قائمه به خودشه. بالعقول یعتقد و معرفتو به هازا و به حد و معرفت هم بالله.
یه حقی از معرفت
و منظور حضرت نفس
یه جا
بریه
معرفت
الله سنت الله،
این با اون روایت
چه جور جمعه؟ بله، اون معرفت فطریست که حالا صحبت میشه. و بعدم این حد و معرفتی که داره اینجا که حد و معرفت یعنی اندازه معرفتش، یعنی معرفت بالعقل اینه، نتیجه معرفت بالعقل همون معرفت از طریق آیاته، از طریق آثاره. و معرفت از طریق آثار حدش اینه. اون وقت همین هم صنع الله به یک معنا در این مورد هم صادقه، یعنی باز خداوند متعال چنین قرار داده، عقلی مرحمت کرده، موجوداتی آفریده که این موجودات دال بر او هستن، نشانه او هستن، و این عقل با توجه به این مصنوعات این اعتقاد براش پیدا میشه. از این طریق هم گفتن این که به طور کلی هر نوع معرفتی که تحقق پیدا بکند باز کار خداست، به خاطر همین که هر نوع معرفتی باشه باز اون چه که وسیله این معرفت شده ذات مقدس از دفت در معرفت بالآیات به این صورتی که الان اشاره شد.
این معرفت به مراتبه، مرتبهش با
بله، یک به اصطلاح نوع از معرفت که معرفت بالعقل است، وضعیتش اینه.
خواهده باشیم اینجا سه جمله بیان شده که جمله اول رو جلسه قبل شرح فرمودید، به صنع الله یستدل علیه و بالعقول یعتقد و معرفته و بالفطرت تثبت و حجته. حالا سوال من اینه که آیا اینها هر کدام یک راه شناخت مستقل یا مکمل یک دیگر؟
در ارتباط با دو جمله اول، اون به صنع الله یستدل علیه، این یک مستقلا اعلام اینه که آثار حضرت حق وسیله به اصطلاح راهیست برای شناخت حضرت حق. حالا این آثار که راهیست، به چه وسیله این آثار می شود که اثبات کند حضرت حق را؟ به وسیله عقل، به وسیله حس نیست، به وسیله حواس ظاهره نیست، به وسیله قدرت تخیل نیست، به وسیله قدرت تعقله. عقل است که این حقیقت را برای ما روشن می کند و به نتیجه انسان معتقد می شود به حضرت حقی که لا یشبهه شی و لیس کمثله شی. پس اینجور شد، و بالعقول یعتقد و معرفته و بالفطرت تثبت و حجته. به فطرت ثابت میشه حجت پروردگار. این عبارت یک معنایی که بروز داره از اینه که همون شناخت عقلی که الان صحبت شده، اگر فطرت انسان به گونه ای که خلق شده خلق نشده بود، کارساز نبود، اون عقل کارساز نبود. ثبوت و حجت که به وسیله همون عقل و توجه به آثار قدرت پروردگار است، به خاطر اینه که خلقت انسان چنین خلقتی است. بالفطره یعنی به خلقت اینچنینی و بالفطرت تثبت و حجتو. لذا در پاورقی هم اینجور معنا کردن در شرح توحید صدوق مرحوم میرزا قمی هم همینطوره که لولا الفطره التي فطر الناس عليها لم تقع دلاله الادله و حجیت الحجت. اگر بافت انسان، خلقت انسان، ساختمان انسان به این گونه ای که خداوند ساخته است نمی بود، باز حجج ثبوت پیدا نمی کرد. ثبوت حجج در ارتباط با معرفت به وسیله اینه که خلقت چنین خلقتی است. فطرت انسان، خلقت انسان خلقتی است که میگیره این مطالب رو و تثبیت میشه در او و بالفطرت تثبت و حجت او، حجت خداوند متعال که همون استدلال با آیات هست برای اثبات حضرت حق، و هر حجتی که از این طریق به صور مختلف گفته بشه این به خاطر اینه که فطرت انسان هم فطرتی است که ساختمان ساختمانی است که میگیرد مطلب را و بالفطرت تثبت و حجتو ظهور عبارت داریم. در ارتباط با این جمله مطالبی که قسمتی از مطالبی که مناسب به نظر می رسد این است که نسبت به خود فطرت چند جمله ای صحبت شده باشه که خب بعضی معرفت فطری را به این معنی که نو گفته میشه قبول ندارن. حالا تو این حرفا مشخص میشه انشالله، ولی خب عموماً هم به طور اکثر اونها که توی این مباحث هستن قبول دارن. فطرت در لغت یعنی خلقت و سرشت. گاهی بعضی اینجور توضیح دادن، گفتن که وقتی گفته می شود که چیزی فطریست یعنی در سرشت انسان هست، این تفاوتش با چیزهایی که فطری نیست به چه گونه است؟ اینجور توضیح داده شده که با توجه به بحث فطرت معمولا اینجور گفته می شه که بعضی از مطالب فطریست، بعضی چیزا فطریست و خیلی چیزا هم هست که فطری نیست. این چه تفاوتی داره؟ چیا فطریست یا فطری نیست؟ توضیح این فطری هست و فطری نیست چیه؟ به این تعبیر بعضی گفتن که وقتی گفته می شود چیزی فطریست یعنی در ارتباط با ساختمان انسان و سرشت انسان و بافت انسانه و از خارج در ارتباط با اون مسئله عاملی تأثیر گذار نبوده، بلکه از درون خود انسان این مطلب نشأت گرفته، از سرشت خود انسان بروز کرده. حالا در مقطع‌های مختلف سنین انسان، چون ممکنه بعضی از چیزها از همون ابتدای طفولیت فطریش باشه، یعنی از همون درون خودش نشأت میگیره، بعضی یه مقدار بزرگتر که شد از درون خودش بروز میکنه، عوامل خارجی نقشی نداشته. مثلا علاقه طفل به مادر، به شیر خوردن از مادر، این خب یک مسئله است که اینجور نیست که بهش تعلیم داده شده باشه از خارج، بلکه از درون خود این طفل این معنا نشأت گرفته، این علاقه نشأت گرفته. و بعضی از چیزایی گفته میشه فطریست مراحل بالاتر، سنین بالاتر، در اون سن علاقه به علم مثلا و خیر دانستن عدل مثلا، شر دانستن ظلم مثلا در اون سنین مطرح نیست. اما وقتی که رشد پیدا میکنه این چیزا چیزایی نیست که از خارج بهش بخواد گفته بشه، این از درون خودش اون مسائلی که گفته میشه فطریست نشأت گرفته. حالا چیا فطریست چیا فطری نیست، اون باز خب بررسی خودشو داره. پس فطرت چیزهایی که این چنین است که از درون خود انسان نشأت گرفته. اون وقت این توضیحم بعضی دادن که چیزهایی که این چنین هست نشونش اینه، همیشگیست، همگانیست، همه وقتیست. چیزی که گفته میشه فطریست همیشگیست، یعنی این هست دیگه با این خلقت، این خلقت اینو داره دیگه. ممکنه که مورد غفلت قرار بگیره، مستور بشه به اصطلاح، اما نابود نمیشه. تا این خلقت هست اینم هست دیگه، چون گفته میشه با بافتشه، با ساختمونشه، چون این چنینه پس با اوست. ممکنه مستور بشه ولی معدوم نمیشه، همیشگیست. همه جاییست، مربوط به یک منطقه دون منطقه نیست. این موجودی که گفته میشه چنین چیزی براش فطریست هر جا باشه همینه، همه جاییست. همه وقتیست، در یک قرن هست در یک قرن نیست، در یک زمان این معنا هست در یک زمان این معنا نیست. اینا رو نشونی اون مطلبی که گفتیم گفتن، چیزی که فطریست و از خود انسان نشأت گرفته است، همیشگی و همه جایی و همه وقتیست، اینا میشه فطری. و اون وقت انسان دارای قسمتی از معلومات هست، قسمتی از واجد، قسمتی از مطالب هست که این چنینه، قسمتی از مطالب هم که نه، از خارج عواملی در او تأثیر گذار و اینجور نیست که نشأت گرفته باشه از داخل، بلکه اکتسابیست کاملا. اونه که اکتسابیست گفته بشه که اونا فطری نیست، فطری گفته بشه باید به چیزی که اکتسابی نیست. اینجور در ارتباط با خود کلمه فطرت گفته شده. اون وقت خیلی چیزا هم هستش که با این معنا سازگاره، ولی فطرتی که در مسئله توحید گفته میشه محصول اونا نیست، ولی این کلمه عامه، یعنی غرایزی که انسان ها دارن، این غرایز فطری شونه مثلا. اما فطرت توحیدی مقصود اون غریزه های انسان نیست. غرایز تمایلاتی که داره این تمایلات هم فطری چه؟ ولی اینجور نیست که وقتی میگیم فطرت توحیدی در ارتباط با بحث توحید مسئول اون غرایز باشه، یعنی گفته بشه خداشناسی یک غریزه است مثل بقیه غرایز. خیر، به معنی غرایز نیست. و همچنین فطرت گفته میشه باز به معنای عقل فطری که در منطق هم مطرح است، به اون وقتیست که مطلبی از نظر عقلانی خیلی روشنه، خیلی واضحه، به گونه ای که نیاز نداره که بخواد یه مقدماتی را ترتیب بدهد تا پس از اون مقدمات به نتیجه برسد. که اتفاقا روزا مرسال خویی بحثی داشتیم که یه چند کلمه که داریم بگیم به اونجا مربوط میشده که بعضی از این جملات اونجا گفته شده، که عقل فطری به این معنا که گاهی گفته میشه که فطرت به معنی اون مسئلهی که معقول است و بسیار مورد وضوح هست در سطحی که هیچ نیاز به این که ترتیب مقدماتی داده بشه نداره. عقل ما روشن خودش میفهمه که اجتماع نقیزه محاله، اجتماع زده محاله. تعبیر عقل فطری میکنن و بعضی قائل هستن در ارتباط با خداوند متعال شناخت فطری که مطرحه قبول نداریم. احیانا البته کمی هستن که نظرشون اینه قبول نداریم و هرچه هست همین عقل فطریه، همینه. یعنی خیلی روشن از نظر این که عقل حکم میکنه، جور حکم میکنه که احتیاج به مقدمات هم نداره، روشن حکم و منکر فطرت به معنایی که داریم میگیم که از درون خودش چنین چیزی بروز داره و هیچ نوع اکتسابی در کار نیست، به این صورت چه منکرن. ولی اونایی که در این بحث فطرت رو مطرح میکنن مقصودشون از فطرت این عقل فطری نیست، یعنی اینه که به وضوح برای عقل روشن است، این مقصود نیست. و همچنین گاهی گفته می شود که در ارتباط با خداوند متعال که هست یا نیست در فطرت انسان است که کنجکاوی کنه، در جستجو باشه. باز راسته که این مطلب فطری انسانه، در یک برهه از سن که میرسه دوران طفولیت یه مقدار که میگذره این حالت براش پیش میاد که در این جستجو قرار میگیره. ولی باز وقتی گفته میشود توحید فطری بالفطر افراد موحدن، معنیش این نیست که در جستجو هستن، نه بالفطره با وعدن این خداورت هستم، نه که در جست و جوش هستم، شناخت چه دارم فطرشونه. پس اینم نیست. چیست؟ مقصود همینه که یعنی در این ساختمان انسان و سرشت انسان خداوند متعال او را به گونه ای آفریده است که مسئله خداوند آفریدگار دانا و توانا برای او روشنه، روشنه بدون این که بخواهد از اسباب و وسائل استفاده کنه، بخواهد از آیات استدلال بیاورد، که دقیقا گفته میشه در مقابل معرفت بالآیات، معرفت فطری. گاهی بعضی هم تعبیر کردن که راه دل، یک راه در ارتباط با معرفت خداوند متعال راه توجه به موجودات و مخلوقات و خود انسان و کائنات است که همون معرفت به استدلال اسمش باشه، و یک راه هم راه فطرت یعنی راه دل که استدلالی نمیکنه.
وجدان میشه گفت جا؟
بله
وجدان.
بله یا میابد میابد این حقیقت را. تعبیر وجدان به این معنا مشکلی نداره، که نتیجتا این چنین است که بدون این که بخواهد از وسیله هایی از کائنات استفاده بکند، از خارج از اون ساختمان خودش استفاده بکنه، این معنا براش روشنه. روشن اینم روشنیش مختلف میشه.
بعضی چی که میاد ژنتیک، خیلی ها میگن خیلی از صفات ها خیلی از صدایی که اصلا تعلیمی نیست همیشه که این همون خواستی ژنتیک است. این ژنتیک هر خصوصیت خاص انسانی شکل صفات های مختلف انسانی که جبلی هم هست تعلیم و جبلی هم میکنن، این مال ژنتیک است. یعنی
جنتیک بودن انسان داریم گفتیم کسی که این ادعا میکنه همینه که به معنی یعنی غریزه، مخصوص از تعبیری که خودمون میفهمیم یعنی غریزه. میخواد بگه نه منظورم از این معرفت فطری غریزه نیست.
اون خواستی که شما الان برای
کیره نداریم، لذا گفتیم فطرت عامه، گفتیم اون معنی که گفتیم عامه، غریزه رو هم شامل میشه. ولی در این مورد نمیخواد بگه که شناخت خدا غریزه است. به تعبیر بعضی از آقایون این فطرت اساس بسیاری از حقایقه. اینجوری نیست که تعبیر بشه مثل غریزه به اصطلاح خشم، غریزه حب، غریزه علاقه به آب تشنه شده و امثال ذلک. حرف اینه که این نیست. بله اونا فطریه، پس انکار نیست که اون فطریه، ولی این فوق اینه.
جور دیگه مثلا احتیاج رو میگن که این بحث ژنتیک، میگه مثلا سیاه بودن در هزار نسل قبلش هم سیاه بوده، این اثر الان هم به این مثلا فرزند گذاشته میشه که تو ژنی هست، یا مثلا رنگش، پوستش، شکلش، قیافش، اندازش، یا نمیدونم بعض خواص ها، بعض نمیدونم تنخوییشان یا نرخوییشان، یا بعض
ابدا داره. گفتیم فطریه دیگه، گفتیم فطرت به معنی عام که گفتیم اینا فطریه، ولی این فطرت که بگیم مقصود این نیست. حرف همینه.
دو تا مقدم میکنم دو ترجم دو زر اینجوری میشه نتیجه گیری کردن که در وجود انسان یک گرایش های عالی وجود داره، یک گرایشش به زیبایی، یک گرایشش به همون کنجکاوی حقیقت و حس نیکی، یه نوعش گرایش میمه مبدع متعالیست به نام خدای متعال، که این
سر اونجوره معرفت فطری. خب همین داریم بگیم که بله همچنان که اونها از خارج تحمیل نشده از درون بروز کرده، این هم همینطوره. ولی این اصل خود گرایش نیست، گرایش معرفت نیست، این معرفت داریم بگیم. معرفت
رو داره
به اون
حقیقت، گاهی
موقع مورد
قفلت واقع میشه، گاهی موقع
آشکار. خب بله گفتیم
مستور
میشه، گاهی میل یه نوع گرایش میشه. حالا اینا میلش هم نگفتیم قدیزی نیست، فطری نیست، میل هم بگیم فطری است، ولی داریم معرفت میگیم، معرفت حضرت حق، شناخت. اینا همش درسته، یعنی میل هست، در جستجو بودن هست، اینا همش هست. با اون کلمه فطری که اول هم گفتیم اون عام نیست که همه اینا شامل میشه. در بحث خداشناسی که گفتم میشه باید معرفت فطریست، بحث معرفته، یعنی اون حال شناخت که اون وقت خیلی مستوره براشون، قابل ازشن، با تذکر متوجه میشه، یا در حال بحث ها و ذرا بروز بکنه.
همین
ارفان الله بله همین است. بله و حالا اتفاقا ما تو بحث روزه ما تو همین بحث بودیم که روایات ارفان الله بالله و لقاء الله و مشاهده و وصول و امثال این تعبیرها و
و
امثال ذالک دیگه. حالا اون بحث اصطلاحیش عرضم از اونه که نتیجتا همه اینا که گفته شده منظور همینه، یعنی همین معرفت فطریست. و اتفاقا امروز خوندم اونجا یکی از عبارات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رو که تصریح میکنن در اساس معارفشون به همین که این فطریست، ازش تعبیر فطرت میکنن. در هر حال خیلی ها تعبیر فطرت میکنن، بعضی هم میگن نه غیر اون فطرت چیز دیگه است. ولی ما تا اینجاش رسیدیم که منظور فطرت باشه مثلی نیست دیگه. البته این بحث آخریه که وارد این بحث نمیشه. پس اینجور شد که این عبارت شریفه و بالفطرت تثبت و حجت، به فطرت و همون ساختمان خاص و بافت به خصوصی که در خلقت انسان هست، حجت هایی که هست، همه اون حجت ها صعود پیدا میکنه، صعود پیدا میکنه. و معرفت فطری هم همون شناختی است که تو اون حال بحثا و ذره لا یوسف ولا یدرک، بخواد کسی توصیف کنه نمیشه، بخواد کسی تبیین بکنه نمیشه، ولی در اون حال که میخواند خدا را و توجه به حضرت حق پیدا میکند، اون حال توجه خاصی که تشبیه به هیچی نمیکند، مانند هیچ چیز نمیداند، توانا و داناش میداند، همه اینا وقتی که صحبت شو بکنه میگه بله. ولی این شناخت، این شناخت، شناخت است که در ارتباط با آیات و وسیله قرار دادن چیزی نیست. این با توجه به این که از درون انسان نشأت گرفته باشه تعبیر فطری بشه. با حالا ممکنه گفته بشه که تذکر با آیات هم نتیجتا همین فطرت را روشن میکنه. بله گیری نداره که توجه به آیات هم یه وقت هست همونجا آدم توقف میکنه، این آیات مثبت این است که حقیقتی هست. یه وقت هست به اضافه این حالتی که برای فطرتش هست با همون تذکر به آیات همون حالت بروز میکنه، بروز میکنه، امرام با توجه به آیات دارش پیش میاد، پیش میاد.
یه سال است این نوع معرفت قابل زیاد نقیزه است، مشکک، یعنی در
بله این معرفت قابل شدت و ضعف هست، بسیار درجاتش هم لایتنه هاست و سقلا هم هست. و اون وقت بستگی دارد به حالت بحث ها و ذرای مختلف، حالت دعای مختلف، حالت به اصطلاح تضرع و زاری کردن و در پیشگاه پروردگار خضوع و خشوع داشتن و امثال ذالک. اینها بله بله این حالت که پیش میاد، مقدمات رو میگم، تو این مقدمات وقتی این حالت پیش میاد، این حالت بله دارای شدت و ضعف است در مدارجی که به وصف نمیاد. مدارجش مدارجی است که برای او حدی نمیشه گفت.
فطران
ناس علیه هایی ناس داری بسید متفاوت باشه. نه یعنی فطران ناس علیه هایی همه رو مفتور کرده بین، اما نگفته که فطران ناس علیه همه شون یکی هست، تضاد نداره، شدت نداره، مشخصه که بالعیان اینه که متفاوته.
شما فطر در مقابل صلح و آیات گرفتیم،
در مقابل استدلال با آیات
بعد دستر دیگه تو ظاهر کلمات اومده مثلا استدلال به سن الله، بعد اعتقادش به وسیله عقل، تثبیتش به وسیله اینه پله پله خودش اومده، اینه همه به همدیگه زنیمه شده زنجیروار، اینه فطرت جداگانه خود امام رضا نگرفتن از عقل و از استدلال به سن الله.
من اون معنی که اول گفتم اشاره به همین جهت بود، خواستم بگیم که اون چی که در عبارت آمده کاسته گفته بشه با این عبارت که همه اونها به خاطر این ساخت خلقت کذایی تثبیت میشه، که اگر خلقت کذایی نمی بود اونها تثبیت در وجود انسان نمی شود. این خلقت خلقتیست که همه اونها رو می گیره. به این مناسبت اون وقت توحید فطری که گفته شده به این مقدار اشاره شد. ولا عبارت همون بود که اول معناش کردم.
آقا ببخشید، تعریفی که از معرفت فطری فرمودین میتونیم اینطور بگیم که این که فرموده بالفطرت تثبت و حجتو، یعنی در اون مراحل استدلال ممکنه تردیدها و تزلزلهای پیش بیاد، اما این معرفت فطری چون یافتن ثبات و پایداری داره
ناظر به این جهت نیست، ولی این مطلب جا خودش محفوظ باشه. این ناظر به این جهت است که این فطرت است که وسیله میشه که حجت تثبیت بشه. این رو ناظر، عبارت به این ناظره.
در این تبیین دومی که فرمودید،
بله اون، بله اونجا اون گیره نداره، اون میشه جا خودش گفت، ولی این عبارت در ارتباط با اون مطلب اولی است که گفته شد. ولی در مرتبه فطری، بله، یعنی اون چی که میتواند باز به همه اونها یک حالت خاصی را بدهد همون گیرایی فطرت.
خدای مناسب فطرت نیست، به عقودم تثبت و حجت، یعنی به عقل هم اثبات میشه حجت خدا. یعنی مناسب فطرت نیست اثبات حجت.
اصلا عقل خودش حجته، حجت عقلانی تثبت و بالفطره. یعنی اگر این فطرت فطرت خاص نبود اون حجت عقلانی رسوخ پیدا نمیکرد.
به وسیله عقل به تنهایی تثبیت میشد.
بله؟
به وسیله عقل به تنهایی تثبیت هست یا فقط اعتقاده؟
نه، تثبیت میخواد، این عبارت میخواد گفته بشه که این ساختمان، اگه این ساختمان اینجور نبود تثبیت نمیشد، ولی حالا میشه، حالا میشه چون ساختمان این ساختمانه، اینه که تثبیت میشه.
حالا این کسی از فطرتش غافل بشه،
بله،
هرچی برون عقلی بهش القا بشه قبول نمیکنه.
نه، تا افراد فرم بکنن، تا تذکرات چجور باشه، تا استدلال چجور باشه،
اینه اونجا برون عقلی میشه تذکر.
نه، یعنی بحث فطری غیر از اون بحث استدلال عقلی است. چرا استدلال عقلی ممکنه کسی از فطرت هم قابله، ولی با استدلال عقلی کاری میشه که ناچار قبول کنه، قبول میکنه. ساختمونش هم ساختمون است که ناچاره که با قبول بکنه و قبولم میکنه. بله، بخ اون معنای فطری هم جای خودش محفوظه. جمله بعدی، خلق الله الخلق حجاب بینه و بینه. این هم حدودا معناش میشه در حدی که حالا فرصت هست عرض کنم که خداوند متعال و خلق، بین خدا و خلق حجابیست، یا خیر، و اگر حجابیست یعنی چی؟ خب بدیهیست که بین خدا و خلق حجابی نمیتونه باشه، یعنی یه چیزی باشه که اون فاصله باشه بین خدا و خلق، چه این که خود همونم که میخواد فاصله بشه خودش هم خلقیست، همین مطلب نسبت به خود او سرایت میکنه. چیزی بخواد بین خداوند و کائنات فاصله بشه، این لازمش میشه که خداوند متعال محدود باشه. این فاصله که ما میفهمیم از این فاصله میشه فاصله مکانی، و او فاصله مکانی با چیزی نداره. پس حجاب بخواد باشه چیزی نسبت به خلق و خالق، یعنی چیزی فاصل باشد بین خدا و خلق، غلطه. چه این که بخواد فاصل باشد بین خدا و خلق، معناش میشه که خداوند باز حد بهش بخوره، باز محدود بشه. یک قسمت گفته بشه خدا، یک مکان خدا، یک مکان هم خلق، یک چیزی هم فاصل بین خدا و خلق، که باز به اضافه که نقض میشه به خود اون شیئی که فاصله که خلق است، به اضافه این لازمه این توالی فاسد بسیاری است که خیلی روشنه. خب پس چیه؟ خلق الله الخلق حجابون بینه و بینه هم. نفس مخلوق بودن خلق، خلق خدا خلق را، یعنی این که این موجودات مخلوقن، لم یکن فکانن، حیث ذاتشون ذات نیاز است، حیث ذاتشون ذات احتیاج و فقر است. این که حیث ذاتشون حیث مخلوقیت است و اینها مخلوقن، این حجاب است بین اونها و خلق و خالق. یعنی چی؟ یعنی اینها سنخشون سنخ خالق نیست، حجاب بودنشون، حجاب بین خدا و خلق به اینه که نفس این کائنات و موجودات و اونچه که هست اینا مخلوقن، و چون مخلوقن پس فقیر به ذاتن، نیازمند به ذاتن، احتیاج به ذات دارن، و ذات مقدس حضرت حق غنی به ذات هست. حجاب بین خلق و خالق نفس خود این مخلوقات مخلوقیتشونه. حجاب هم معناش یعنی چی؟ یعنی همین که سنخ یک دیگر نیستن، و الا حجاب معنی که اینا مستور باشن از علم حضرت حق. حجاب معنی این که حضرت حق محیط به اینا نباشه. غلطه دیگه، مشخصه بر همه چیز محیطه. پس حجاب بین خداوند و خلق مشخص است که حجابی که بین شیء و شیء در این موجودات مطرح است که جا نداره، معنا نداره. به خاطر اینکه چنین حجابی اگر باشه معناش اینه که هر دوش محدود بشن، به محدود بودن نسبت به حضرت حق غلطه، تو مشخص است. و اون وقت حجاب به معنای این که مستور باشد کائنات از حضرت حق، مخفی باشه بر حضرت حق. اینم که از عبده بدیات خلاف اون چیزیست که مطرحه، و اونست که همه چیز به او وابسته است و بر همه چیز از خودش نزدیک داره. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، در ارتباط با همه موجودات، از خود موجودات به موجودات نزدیکتر از باب این که موجودات به او وابسته هم و او به خود قائمه. پس چی میشه؟ نفس این که اینها مخلوقند این حجابه، یعنی سنخ اینها سنخ حضرت حق نیست، که عبارت بعدی کمک این معناست. خلق الله الخلق حجاب بینه و بینه هم، همینی که خدا خلق را خلق کرده که معناش این میشه که اینها نیاز محضن، فقر محضن، وابسته محضن، همین حجاب است بین اونها و خداوند متعال. یعنی هیچ سنخیتی بینشون نیست، و به نتیجه حجاب به معنای اینکه چیزی فاصله باشه و یا اینکه مستور باشن موجودات از حضرت حق غلطه. که جمله بعدی هم دنبال همین اینم خونده باشیم، و مباینته ایاهم مفارقته اندیتهم. و اینی که خداوند متعال از خلق مباینه، نه به این معنا خدا در یه مکان خلق نمیکنه، فاصله مکانی دارن، 10 متر فاصله دارن، 5 متر فاصله دارن، بیشتر کمتر فاصله دارن، اینا غلطه دیگه. بلکه خداوند که مباینه است، یعنی حقیقت حضرت حق غیر از حقیقت کائناته. حقیقت کائنات فقر محض است و حقیقت ذات مقدس حضرت حق غنای محض است. انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. اینه بینونت خدا و خلق. به این معنا نیست بینونت، بینونت مکانی، جدایی مکانی، اون حقیقت است که جدایی مکانی، نزدیکی مکانی، چسبیدگی مکانی، فاصله مکانی، همه اینها نسبت به او غلطه و هیچ قابل فهم نیست حقیقت مسئله، ولی اینقدر اعلام بشه که معلوم بشه که این بینونت، بینونت این نیست که خدا در مکانیست و خلق در مکانی، جداییست بینشون. خیر، بینونت بینونت حقیقیست، یعنی حقیقت حضرت حق سنخ حقیقت کائنات نیست. همون بحث مفصلی که تو بحث دیگه من داشتیم قبلا که مسئله عدم سنخیت بین خالق و مخلوق باشه، که یکی از عبارات روشن در اون بحث همین عبارته. پس و مباینته ایاهم مفارقته انیتهم، این که خداوند مباین است با خلقش، بینونت داره با خلقش، نه یعنی این که فاصله داره جداست، خیر، بلکه معناش اینه که دو حقیقتن. لذاست حدم نمیذاره. این نکته مهم برم از کرده باشم، چون این چنین است گاهی گفته میشه که اگر چنان چه خداوند متعال این کتاب منهای حدش این کتاب نباشه، اگر اینجور باشه خدا حد خورده. یعنی چی؟ چون اینجا حضور نداره این کتاب. اینجا اگر کسی بگوید اینجوری استدلال بکنه، میگه این کتاب اگر چنان چه یه خاص با قید کتاب بودن و این اندازه داشتن، این چنینی و با قید کتاب بودن، با این قید نه، اون نیست، اون حد نداره. ولی از این تعین تقید دست بردارید، اینجا او حضور داره یا نداره. حضور اگر نداشته باشه حد خورده، وقتی او حضور اینجا نداره. پس حضور نداره یعنی چی؟ یعنی بس اون اندازه دار شد، حد خورد. پس باید بگیم حضور داره. حالا که باید بگیم حضور داره، پس چی؟ خب حضور داره چی میشه؟ پس این اگه اصلا یک چیزی باشه غیر از او، او میشه محدود. اگه این چیزی غیر از او باشه، بله با تعینی که تعین هم امریست اعتباری، با لحاظ تعین بگیم غیر اوست، اما لحاظ تعین نکنید اینم اوست. چرا؟ چون اگر او نباشه او میشه محدود، او اونجا حضور نداره، او میشه محدود. پس چی؟ پس او باید اینم باشه، منطقه نه با قید کتابی، با قید تعین. چون با تعین مشخصه که او متعین نیست، او محدود نیست. جوابش اینه که راست این حرف به شرط سنخیت، اگر سنخ هم باشه نمیتونه. وقتی لذا اتفاقا این حرف بر وحدت تشکیکی این اشکال میشه که لازمش اینه که خداوند متعال حد بخوره، که حالا وارد اون بحث به اون صورت نمیشیم. اگر چنون چه سنخ هم باشن راسته، وقتی سنخ هم باشن، اگه این نباشه پس اون چی شد؟ اندازه ها شد، یه این نیست دیگه. اما اگر چنون چه غیر سنخ هم نیستن، وقتی سنخ هم نیستن حد اصلا معنا نداره. وقتی حد معنا داره که چی؟ که سنخ هم باشن. اللهم صل علی محمد.